أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين انه خير ناصر و معين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين و لعنت الله على اعدائهم اجمعين. خب یه سوالی رو پایان جلسه روز گذشته خوندیم، جوابش هم یک کلمه ای بود، اما یه توضیح مختصری درباره پاسخ اون سوال بدیم. با توضیحاتی که شما درباره برخی از نظریات روانشناسان غربی دادید، واقعا من علاقمند شدم که به سراغ این کتاب ها بروم و آنها را بخوانم و نقد کنم. آیا شما این کار را به صلاح می دانید؟ گفتم نه صلاح نمیدونم، چون کار خطرناکیه. بنده به صراحت گفتم و پای این حرفم هم میستم که برای خیلی از افراد مطالعه کتب روانشناسی، جامعه شناسی، درک علوم انسانی غربی واقعا شبهه حرمت داره. برای اون کسایی که با مبانی دین اونگونه که باید آشنا نیستن، هنوز خطکش مبانی دین دستشون نیومده، مسلط نشدن، نمیتونن سره رو از ناسره به راحتی تشخیص بدن، اینها اگر وارد فضای علوم انسانی غربی بشن، چه جامعه شناسی چه روان شناسی، واقعا خوف گمراهی و سوس شدن پایه‌های اعتقادیشون وجود داره. بعد اگر یادتون باشه تو ترم اول من این جمله رو از امام معظم رهبری براتون خوندم، گفتم این جمله رو اگر باورش بکنیم، ظاهرا این حرفی که من دارم میزنم که شبهه حرمت داره حرف چندان بیراهی نیست. ایشون گفتن بسیاری از مباحث علوم انسانی مبتنی بر فلسفه‌هایی هستن که مبنایش مادیگری است، مبنایش حیوان انگاشتن انسان است، عدم مسئولیت انسان در قبال خداوند متعال است، نداشتن نگاه معنوی به انسان و جهان است. خب این علوم انسانی را ترجمه کنیم، آنچرا که غربی ها گفتند و نوشتند عیناً ما همان را بیاوریم به جوان خودمان تعلیم بدهیم، در واقع شکاکیت و تردید و بی اعتقادی به مبانی الهی و اسلامی و ارزش‌های خودمان را در قالب‌های درسی به جوان‌ها منتقل کنیم، این چیز خیلی مطلوبی نیست. میشه واضح‌تر از این دیگه؟ شکاکیت، تردید، بی اعتقادی به مبانی الهی و اسلامی و ارزش‌های خودمان. خب کتب زاله تعریفش چیه؟ همینه دیگه. واقعاً برای چی میگن خوندن کتب زالده بر کسی که نمیتونه نقدش بکنه، نمیتونه سر از ناسره رو تشخیص بده حرامه؟ برای همین دیگه، چون بی اعتقاد میشه، دچار شک و تردید میشه و واقعا این اتفاق میفته. من با چشای خودم دیدم این اتفاقه رو برای کسایی که مدعی هم بودن. اینم داشته باشیم، خیلی صریح بهتون بگم، با خوندن ادبیات عرب و لمعتین و حتی رسائل مکاسب کسی نمیتونه بگه من مسلط بر مبانی فکری دین شدم. و حتما اینا لازمه برای به دست آوردن قدرت استنباط، حتما باید اینا رو خوند. من بارها هم گفتم، تأکیدم میکنم، تکرار هم خواهم کرد که کسی که میخواد در مسیر علوم انسان قدم برداره حتما باید قدرت استنباط به دست بیاره. اما اگر کسی رفت تا اتمام کفایه خوبه و احساس کرد دیگه مسلط شده بر مبانی، داره اشتباه میکنه و توهم برش داشته که بر مبانی مسلط شده. به هر حال برای کسی که مسلط بر مبانی فکری دین نیست، اصلا چه به قصد اطلاع چه به قصد نقد رفتن سراغ این کتب به صلاح نیست، حتی شبهه حرمت هم میتونه داشته باشه. سوال بعدی، بعضی معتقدن که ما باید کتابهای غربی را بخوانیم تا بتوانیم با استفاده از آن سوالاتی پیدا کنیم که با آن سوالها به سراغ قرآن و احادیث برویم و پاسخشان را به دست بیاوریم. در اصل کتاب‌های علوم انسانی غربی برای پاسخ دادن به سؤال‌ها یا تفسیر کردن قرآن و احادیث نیست، بلکه برای پیدا کردن پاسخ‌های سؤال انسان عصر جدید است. نظر شما چیست؟ بله، میدونم یکی از اصلی ترین دلایلی که سوق میدن به سمت علوم انسانی غربی همینه. من اینجا یه توقفی میخوام داشته باشم، داخل پرانتزم این نکته رو قبل از این توقفه بگم. حواسم هست که سوالاتی که انتخاب میکنم از دلش بشه نکاتی رو گفت که به معنای واقعی کلمش مکمل مباحثی باشه که توی این چند جلسه ترم اول و ترم دوم گفتیم، یه سری مسائل جامونده رو تبیین بکنه که دیگه وقتی رفتیم سراغ بحثای اصلی با یه ذهن کاملا آماده بریم. اگر توقف ها بعضی جاها طولانیه، به من حق بدید با یه اندازه از اطلاعی که از فضای حاکم بر علوم انسانی توی کشورمون دارم و دلایلی که داره علوم انسانی غربی به خورد جوانهای ما داده میشه، روی سری مسائل حساس بشم. این اندازه هم اعتماد کنید که این توقف‌های معناداریه، یعنی بی جهت نیست. شاید اون خطری که بنده دارم اینجا گوش زد میکنم و به خاطرش توقف طولانی روی سوال میکنم، الان برای بعضی از شماها چندان ملموس نباشه و حتی حس کنید که من دیگه زیادی دارم داغش میکنم، ولی همین چیزهایی رو که دارم توی جامعه میبینم مشکل ساز شده و کسانی رو از مسیر مطالعه و تحقیق و پژوهش تو حوزه مبانی دینی منصرف کرده، باید اینجا بگم تا وقتی این مسیر طولانی رو شما شروع کردید وسطای مسیر خدای نکرده پشیمون نشید، کسی با یه وسوسه‌ای با یه شبهه‌ای شما رو منصرف نکنه. الان همین چیزی که میگم یه مسئله خیلی اصلیه. آقا شما چی میگید؟ چرا منع میکنید؟ بذارید برن سوالاشون رو پیدا بکنن. اصلا علوم انسانی امروز مخزن سوالهای انسان امروزه. خب شما مگه مدعی نیستید که دین پاسخگوی سوالات بشره؟ خب سوالات بشر از کجا بریم پیدا بکنیم؟ از کوچه و بازار؟ بهتر از جوامع دانشگاهی، بهتر از مجامع دانشگاهی جایی هستش که ما این سوالات رو پیدا بکنیم و بیایم جوابش رو از دین پیدا بکنیم؟ این چه تحجر و تعصبیه که شما دارید؟ بنده با اصل این که دقت کنید تعابیر رو، با اصل این که سوال رو از بیرون بگیریم و جوابش رو از دین دریافت کنیم مشکل ندارم، با اصلش مشکل ندارم. اما این که به طور کلی مدیریت سوال رو بدیم به بیرون و دین رو متکفل پاسخگویی به اون سوالات بکنیم و تمام، با این مشکل دارم. این خیلی خطرناکه. یه بار دیگه دقت کنین، یه موقع میگیم آقا جان سوالهایی از بیرون آمده است، شما جواب بدهید. میگیم سوالها رو بدید، ما عرضه میکنیم به دین، جوابتون رو میدیم. یه موقع است نه، مدیریت سوال میفته دست کی؟ دست بیرون. تفقه حقیقی اینه که شما حتی سوال رو هم از متن دین پیدا بکنید. یعنی ما از دین بخوایم که به ما بگه چه چیزی باید برامون مهم باشه تا از اون بپرسیم، و قرآن و روایات این کار رو میکنن. ما سراغ قرآن که میریم، سراغ روایات که میریم، با دنیایی از سوالاتی که همین متون برامون ایجاد میکنن مواجه میشیم و با دنیایی از جوابهایی که این متون به این سوالها میدن روبرو میشیم. اما اگر اومدیم این کارو کردیم، مثلا توی جامعه شناسی، مثلا تو علوم سیاسی، مثلا تو مدیریت، گفتیم که شأن قرآن صرفا شأن پاسخگوییه، شأن روایات صرفا شأن پاسخگوییه، شما بگید ما جواب بدیم، این یعنی مدیریت استفاده از قرآن و احادیث و متن دین رو دادید به دست اون عناصری بیرون از دین که عالم ذهنیشون هم با عالم دین چیه؟ متفاوته. مثلا شما وقتی قرآن رو مطالعه میکنید ببینید چقدر درباره مؤمن و ایمان حرف زده شده، درسته؟ یکی از پرتکرارترین واژه‌های قرآنی واژه ایمانه. ای کسایی که ایمان آوردید، کسایی که ایمان آوردن، ایمان بیارید. مؤمنا اینجوریان، مؤمن. شما یه جستجو بکنید توی قرآن ببینید چقدر درباره ایمان ما حرف داره. خب سوال، قرآن عزیز ایمان چیه؟ منطقش کجاست؟ متعلقش چیه؟ چه ویژگی‌هایی باید داشته باشیم تا مؤمن به حساب بیایم؟ چی کار کنیم تا ایمانمون افزایش پیدا کنه؟ چه عواملی باعث کاهش ایمان یا از بین رفتنش میشه؟ اصلا ایمان قابل افزایش هست یا نیست؟ مؤمن کیه؟ چه ویژگی‌هایی داره؟ شما الان اینو، این سوال مهم، مبنایی، کلیدی، وقتی میرید سراغ قرآن براتون پیش میاد، قرآن هم جوابتون رو میده. فرض کنید مدیریت سوال رو بسپاریم به دنیای بیرون از قرآن. اصلا اون دنیای بیرون یعنی اون علوم انسانی غربی همچین چیزی رو برای ما ایجاد میکنه؟ اصلا همچین سوالی برای اونا موضوعیت داره که بخواد برای ما ایجاد بکنه؟ بعد این سوال پیش پا افتاده یه، همه هستی انسان در گروه پاسخ به این سواله. بعد جوابهایی که قرآن به این سوال میده اصلا چه نسبتی داره با عالم ذهنی غرب؟ انما المؤمنون، مؤمنا کیان؟ همینایی که میگم، فقط اینا. الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، کسایی که وقتی یاد خدا میشه اینا دلاشون به لرزه میفته، همچین میترسن. اون ترس و خوف عبد از رب با و اذا تلیت علیهم آیات و زادت هم ایمان، و وقتی هم که آیات الهی برای اینا تلاوت میشه ایمانشون افزایش پیدا میکنه. و علی ربهم یتوکلون، مؤمنا کسایی هستند که به ربشون توکل میکنن. الذین یقیمون الصلاة، من الان دارم اینا رو میخونم، شما فقط اینو با عالم ذهنی غرب مقایسه کنید ببینید اصلا غرب دنبال همچین سوال و جوابی است؟ اصلا براش موضوعیت داره؟ الذين يقيمون الصلاه، اهل اقامه صلاتن، و مما رزقناهم ينفقون، انفاق میکنن از چیزی که ما روزیشون کردیم. اولئك هم المؤمنون حقا، مؤمنین واقعی اینا. خب نتیجه ایمانه چیه؟ لهم درجات عند ربهم. اصلا چی میفهمه درجه عند رب یعنی چی؟ چی متوجه میشه از این؟ و مغفره و رزق کریم. آقا منطقه ایمان کجاست؟ قالت الاعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. منطقه ایمان قلبه. این قلب کجاست؟ ببینید همینجور سوال داره تولید میکنه. شما همینجوری برید، اینو خدمتتون میگم، یه دور قرآن رو اینجوری امتحان کنید، بچشید. به تعبیر آیت الله مصباح که دیروز گفتیم، با ذهن خالی برید سراغ قرآن، ولی از قرآن هی سوال بپرسید، اونم سوالایی که خودش برای شما ایجاد میکنه. وقتی میگم قرآن، شما احادیث هم بذارید کنارش، مثلا همین که میفرماید ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. او سوال، ایمان به غیب پایه تقواست، اون تقوایی که باعث میشه هدایت قرآن شامل حالت بشه. خب ایمان به غیب چی هست؟ این غیب چیه؟ من چجوری باید ایمان به غیب رو اضافه کنم؟ خب خیلی حرف مهمیه، همین یه دونه به این سوال شد. این سواله رو اون عالم ذهنی مادیگرای دنیای غرب که مطرح نمیکنه، چون اصلا براش مسئله نیستین. الذین یؤمنون بالغیب، کدوم غیب؟ الذین یؤمنون بالغیب، بعدش چی میگه؟ و یقیمون الصلاة، اقامه صلات. یعنی چی؟ من در چه صورتی میشم اون کسی که مصداق یقیمون از صلاته؟ خب سوال دیگه، واقعا سوال جدی هم هست. همین سوال رو شما برید دنبال جوابش. مقیمین از صلات کیا هن؟ کیا بهشون میگن مقیمین از صلات؟ اهل اقامه صلات. خب ببینم کدوم علوم انسانی، کدوم کتاب علوم انسانی همچین سوالی برای شما تولید میکنه؟ من میدونم گاهی اوقات حرفایی که زده میشه خیلی شاید جنسش متفاوته با حرفای مرسوم باشه ها. نمیخوام من بگم همین الان این حرفا رو بپذیرید، ولی همون جوری که دیروز گفتم فکر کنیم دربارش. آقا اشکالی نداره الان شما برید سراغ علوم انسانی غربی بگید که افسردگی، بعد مطالعه میکنید میگن افسردگی این است آن نیست، این است آن نیست، راهکارش اینه. آقا من یه سوال برام ایجاد شد، میخوام برم سراغ قرآن ببینم افسردگی، سراغ احادیث ببینم افسردگی راه درمانش چیه. بعد این کار من میگم اصل این کاره بد نیست، اما منوط به این که مدیریت سوالتو ندی دست اونا. دو، مواظب باشی همین سوالات هم، همین سوالات محدود رو هم که همه سوال سوالات تو رو شامل نمیشه، اینم اونا مدیریت نکنن. یعنی چی؟ یعنی نیان از افسردگی یه معنایی در ذهن تو بسازن متناسب با تعریفی که خودشون از انسان و دنیا دارن، و تو بخوای افسردگی خودساخته اونها رو عرضه کنی به قرآن، و از قرآن بخوای که تو درباره افسردگی در همون محدوده ای که آنها میگویند صحبت کن. گرفتید چی شد؟ اینجا یه خطر دیگه است، اینجا یه خطر دیگه است که حتی اون سوالی هم که اونا دارن ایجاد میکنن، اگر شما دقیق نباشید رو مبانی و اصول دین، همون سوالی که میگیم اصلش رو اشکال نداره شما به قرآن عرضه بکنید، همون سوال هم میتونه ذهنتون خلاف معارف و مبانی و اصول قرآنی هدایت بکنه و به یه سمت و سوی دیگه ای ببره. شما سوالات پایه‌ای توی تفکر دینی دارید که حتی توی علوم انسانی غربی بوش به مشامتون نمیرسه. بذارید یه مثال دیگه بزنم، از ایمان مثال زدم، از یه عنوان دیگه که خیلی مهمه مثال بزنم. امروز شما وقتی میرید سراغ دین با یه مفهومی آشنا میشید به نام ولایت. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. آقا سوال، این ولایت که الان داره بحثش مطرح میشه یه پایه رکنی در تربیته، توی تفکر علوم انسانی غربی جایگاهش کجاست؟ اصلا ولایت یعنی چی؟ میشه بدون ولایت زندگی کرد؟ ولایت الهی چیه؟ ولایت شیطانی چیه؟ چه عواملی باعث میشه انسان تحت ولایت الهی قرار بگیره و چه عواملی باعث میشه انسان از تحت ولایت الله خارج بشه بره زیر ولایت شیطان، ولایت ابلیس؟ نقش عمل تو ولایت چیه؟ نقش ولایت تو عمل چیه؟ نسبت ولایت اولیای الهی با ولایت الله چیه؟ نسبت ولایت اولیای شیطان با ولایت ابلیس شیطان چیه؟ ببینیم اصلا به یه نفری که تو علوم انسانی غربی تنفس میکنه این حرف رو بزنی نگاه عاقلا در صفی بهت میکنه، این حرفا چیه؟ اصلا ابلیس کیه؟ جایگاهش در عالم خلقت کجاست؟ نسبت اون با زلالت چیه؟ چجوری انسان تحت وسوسه یا ولایت ابلیس قرار میگیره؟ بابا نگاه، خدا به پیغمبرش میفهمد فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. پیغمبری آره، چی میخوای بخونی؟ قرآن. در هنگام تلاوت قرآن هم باید چیکار کنی؟ از شیطان رجیم پناه ببری به خدا. بعد میفهمد انه لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون. شیطان سلطنت، سلطه نداره بر کسانی که ایمان آوردن و به ربشون توکل کردن. انما سلطانه علی الذین یتولونه، سلطنت شیطان بر کسانی است که ولایت او رو پذیرفتن. آقا سوال، کیا ولایت شیطان رو میپذیرن؟ از این مبنایی تر و کلیدی تر سوال تو تربیت هست؟ آقا من میتونم برم تحت ولایت شیطان قرار بگیرم بعد او بر من سلطه پیدا کنه، همون جوری که میتونم تحت ولایت الله قرار بگیرم، حرفم بشه حرف خدا، زبانم بشه زبان خدا، چشمم بشه چشم خدا، گوشم بشه گوش خدا، دستم بشه دست خدا، من میتونم تحت ولایت ابلیس قرار بگیرم او سلطه بر من پیدا کنه، حرف بزنم حرف شیطان باشه، حتی قرآن هم حرف شیطان باشه، حدیث میخونم حرف شیطان باشه، حتی میدم کمکم میکنم کمک شیطانی باشه، اون کمکی ظاهرش ظاهر انفاق فی سبیل الله داره. خب کیه؟ شیطان کیه؟ چجوری من تحت ولایت قرار میگیرم؟ چجوری ابلیس میتونه این سلطنت رو به من پیدا بکنه؟ ولایت اولیای الهی نسبتش با ولایت الله چیه؟ این روایتی که تو کافیه شریف اومده رو گوش کنه. چرا این مثال رو روش متوقف میشم؟ برای این که شاید بیشترین دغدغه من تو این دو ترم این بوده که بگم بچه ها عالم دین یه عالم دیگه یه عالم دیگه است. اگر کسی گفت این دوتا عالم شباهتی با هم ندارد مبالغه نکرده. چی فرمود؟ فرمود نحن اصل و کل خیرن، ما اهل بیت ریشه و اصل هر خیری هستیم، و من فروعنا کل و برن، هر نیکی هر بری از فروع ماست. خب آقا جان امام صادق علیه السلام، فروعی که میگید هر نیکی و هر بری از فروع ماست، میشه یه مصادیقی از این فروع رو بگید؟ بله، فمن البر او التوحید، یکی از این برها که از فروع ماست توحیده. تو زیارت جامعه چی میخونید؟ و من وحدهو قبل هم کنید. حالا بیا اینو بفهمون بهش. آقا تو تربیت به کجا میرسی؟ آقای روانشناس مسلمانی که مدعی هستی با روانشناسی و با یه تغییراتی میتونی تربیت دینی رو رقم بزنی. ما روایت داریم فمن البر توحید، این توحیدی که از فروع ماست، این توحید رو میشه به من بگید چجوری تو اون روانشناسی توجیهش میکنی، تفسیرش میکنی و منو به اون توحیدی میرسونی که از فروع ولایت اهل بیت علیهم السلام؟ اصلا میفهمی یعنی چی؟ با همون روانشناسیت به من بگو. یه سوال دیگه، تو میخوای چیکار کنی تو تربیت دینی؟ من کاری میکنم بچت نماز بخونه، کاری میکنم بچت روزه بگیره، کاری میکنم بچت با حجاب باشه. خب یه سوال، تو این دینی که من یاد گرفتم از اهل بیت علیهم السلام، اگه کسی نماز بخونه، حجابش هم رعایت بکنه، روزش هم بگیره، ولی ولایت نداشته باشه، یک قرون ارزش نداره. کسی در این شکی داره؟ خب من الان که نمیخوام بچم نماز خون بشه، که من میخوام ولایت مدار نماز خون باشه، ولایت مدار با حجاب باشه، ولایت مدار روزه بگیر باشه، میشه به من بگی چیکار کنم این ولایت در بچه‌ام تجلی پیدا بکنه؟ بله من میدونم تو همون جوری که بچه رو با اون اصولت اهل مسواک زدن میکنی، وقت خوابش رو تنظیم میکنی، با همون اصول میخوای نماز خون، ولی اون نمازه آخه ارزشی نداره. اون نمازه رو یه عده‌ای میخونن، ولی روایات ما میگه اگر بین صفا و مروه مظلوم کشته بشه با صورت میره تو جهنم، چون ولایت اهل بیت علیهم السلام نداره.
و تویی که اصلا نمیفهمی ولایت یعنی چی، چجوری میخوای برای ولایت من برنامه بریزی؟ بعد من بیام تو سوال بپرسم، نهایت سوال هایی که برای من ایجاد میکنی تو چه محدوده ایه؟ بعد این سوال های کلیدی رو برم چیکار بکنم؟ چرا بعد مدیریت سوال رو بدم دست تو آخه؟ برگردم من بحث رو جمعش بکنم. ما با اصل سوال طرح کردن مشکل نداریم، با دادن مدیریت سوال به فضای بیرون مشکل داریم. اما یه نکته، شما اگر با این روی کردی که گفتم برید سراغ قرآن و روایات، یعنی برید حتی سوال رو هم از دل خود قرآن و روایات بیرون بکشید، اصلا محتاج خیلی از این سوالاتی که از بیرون بر دین عرضه می شود نمی شود. ما هنوز باور به این گنجینه تمام نشدنی قرآن و روایات پیدا نکردیم. خب بریم سراغ سوال بعدی. میگن به نظر میرسه مشکل در تطبیق روش‌های تربیت دینی با جامعه امروز باشه. اصولی که شما مطرح میکنید درباره علوم انسانی غربی درست، ولی به نظر میرسه این امور با توجه به فضای مسموم فرهنگی حاکم بر خانواده به قول دکتر فلانی 90-10 باشد و به تعبیر ایشان ما دهه 60 یا 60-40 بودیم و مذهبی ها بیشتر بودند برعکس الان، لذا باید به رفتارهایی مانند حالت تقیه داخل پرانتز به تعبیر بنده عمل کرد. چرا اینجا صبر کردم؟ چرا این سوالو تصمیم گرفتم به صورت عمومی بگم؟ یکی از دوستان حضوری این رو به من دادن، ولی ازشون درخواست کردم که اجازه بدید این رو به صورت عمومی اینجا طرح بکنیم. اولا بنده این آماری که اینجا گفته شده رو قبول ندارم، کاری هم ندارم کی گفته. این که بگیم فضای مذهبی جامعه الان 90-10 یعنی 90% غیر مذهبی 10% مذهبی و مذهبی ها در اقلیت هم قابل قبول نیست. بذارید اینجا بگم چرا توی این سوال دارم متوقف میشم و تصمیم گرفتم عمومی بگم. پیش فرضهای ما اگر اشتباه باشه هم تحلیلهای ما رو اشتباه میکنه هم تصمیمهای ما رو. پیشفرضای اشتباه بسیار خطرناکه. این پیشفرضی که اینجا گفته شده 90-10 با یه مقدار پس و پیشش پیشفرض خیلی هست. یعنی پیشفرض اینه جامعه ما الان روی کرده مذهبیش ضعیف شده و مردم دیگه درباره مفاهیم خالص دینی آنچنان پذیرشی ندارم، پس باید قاطی کرد، حالا تقییتن یا درباره تقییه هم حرف دارم. این پیشفرض نتیجهش میشه یک تحلیل اشتباه، بعدم تصمیم اشتباه. تصمیم میگیریم که بیایم یه رنگ و لعاب غربی و مادی به مفاهیم دینی بدیم تا اینایی که 90% غیر مذهبی هستند و جذب کنیم. این اتفاق داره میفته، این داری میفته. من این پیش‌فرض رو قبول ندارم. اصلا تعریفی که از جامعه ایرانی داره توی خیلی از بچه های مذهبی اتفاق میفته از نظر من یک تعریف اشتباهیه. ولی نظر شخصی خودم رو بذارم کنار، خیلی گوشاتون رو تیز بکنید، 3 صحبت از آقا میخوام بخونم. صحبت ها هم همه جدیده، یعنی برای دهه 70 نیست. اولیش 1401 14 خرداد، تاریخ ها رو دقت کنید، 14 خرداد 1401 میشه کی؟ که 2 پیش. موقعیت زمانیش رو تو ذهنتون بیاری چی؟ سال روز رحلت حضرت ما، بیه 2-3 ماه زادن قبل از فتنه میشه. درباره محاسبات اشتباه آمریکا و غرب ایشون صحبت میکنن، بعد میگن امروز هم این محاسبه غلط است که خیال کنن میتوانن ملت ایران را در مقابل نظام اسلامی قرار بدن. میتوانند در مقابل جمهوری اسلامی عاملی را قرار بدهند که میدانند جمهوری اسلامی به آن عامل خیلی اهمیت میدهد و آن عامل مردم است. این اشتباه را آمریکایی‌ها چرا میکنند؟ چون مشاورینی دارند که آن مشاورین ایرانیان خائنی هستند. من خواهش میکنم به این عبارات دقت کنید. من فکر میکنم مخاطب این جملات علاوه بر این که اون بیرونی ها هستن، خیلی از داخلی ها هم هستن. این اشتباه رو آمریکایی‌ها چرا میکنن؟ چون مشاورینی دارن که آن مشاورین ایرانیان خائنی هستن که با آنها مشورت میدهن. این مشاورین خیانتکار خب به کشور خودشان که خیانت میکنن، اما در واقع به آنها هم خیانت میکنن. چرا؟ چون بدون اطلاع صحیح به آنها مشورت میدن، آن بیچاره هم طبق مشورت اینها عمل میکنن، شکست میخورن. یکی از حرفهای آنها، از مشورتهای آنها همین است که شما روی ملت ایران برای مقابله با نظام اسلامی و جمهوری اسلامی حساب کنید. ملت ایران از دین، از نظام اسلامی، از روحانیت زده شدن، میتوانید روی اینها حساب کنید. اینها میایستند در مقابل نظام اسلامی. این مشاورین ناآگاه و خائن به هر دو طرف، این را به اربابان آمریکاییشان میگویند، پول میدن، آنها هم همین را تهدید میکنن، در صحبتهایشان میگویند، در مجلس سنایشان میگویند، در جاهای مختلف این را تکرار میکنن. در داخل هم یک عده آدم ساده لوح، البته خوشبختانه تعداد معدود، قبول میکنن. گاهی میشنویم در نوشتهای اینترنتی یا در رسانه‌ها و روزنامه‌ها که اظهار نظر میکنن که بله، مردم نسبت به روحانیت بی‌اعتقاد شدن، نسبت به دین بی‌اعتقاد شدن. اینها را اینجا در داخل هم میشنویم. خب این یکی از آن محاسبات 100% غلط است. امروز گرایش مردم به انقلاب و به دین از روز اول انقلاب یقیناً بیشتر است. آقا من این حرف رو یه جایی میزنم، بعضی که رو درواسی ندارن پشت صحنه میان آجی نگو این حرف رو، یه چیز بگو باور کنیم. حالا آقا بالاخره رهبرن، باید امید آفرین باشن، حرفایی بزنن، ولی تو نگو. خب ما که داریم میبینیم که بله، مثلا رفتم میگه امامی منو پروندن. خب تو شما میگه روحانیت حجابو نمیبینی، نمیدونم. حالا گوش کنید چی؟ حالا اتفاقا همون هم میگم، مساجد خلوت شما، حالا میگم، حالا نه، من منظورم اونا بودن. حالا گوش کنید، اگر کسی میخواهد گرایش مردم به انقلاب و مبارزات و مجاهدت ها را بفهمد، به تشییع میلیونی شهید قاسم سلیمانی نگاه کند. بدن قطعه قطعه شده شهید سلیمانی به وسیله میلیون ها انسان بدرقه شد. یک فرد انقلابی، یک فرد مبارز و مجاهد که برای جمهوری اسلامی جان خودش را کف دستش گرفته بود. مردم اینجور از او بزرگ داشت و احترام میکنند. این یک نمونه، نمونه های دیگر هم زیاد دارد. مثلا علما، مرحوم آیت الله صافی گلپایگانی، یک مرجع تقلید بود، یک فقیه بود. شما ببینید در تشییع جنازه این حرکت عظیمی مردم نشان دادند. مرحوم آیت الله بهجت، یک فقیه عارف و معنوی بود، در تشییع جنازه او، در بدرقه او به سوی بهش، مردم قم قم را لبریز احساسات کردند. از جاهای مختلف دیگر هم به قم رفتن برای تشییع. شما به من بگویید در بین آحاد برجسته کشور، از سیاسی، از هنرمند، از ورزشکار و از دیگر چهره‌ها، چه کسی است که وقتی از دنیا برود مردم اینجور برایش احساسات به خرج می‌دهند؟ این نشانه چیست؟ این نشانه بی‌اعتقادی مردم به روحانیت است؟ این نشانه بی‌اعتقادی مردم به دین و به جهاد و به مقاومت است؟ تحلیل‌هایشان اینجوری است، اینجوری تحلیل می‌کنن. شما ببینید در همین سرودی که این روزها پخش شده که اظهار ارادت به ولی ام ولی اس اجل الله تعالی فرجه الشریف و روحنا فدا و سلام به حضرت بقیت الله است، مردم چه کار دارن می‌کنن؟ چه اظهار شوقی، چه همراهی، چه اظهار ارادتی. پیر، جوان، نوجوان، کودک، زن، مرد، همه در سر تا سر کشور، در تهران یک جور، در مشهد یک جور، در اصفهان یک جور، در یزد یک جور، در شهرهای مختلف یک جور. این دلیل چیست؟ این دلیل روگردانی مردم از دین است یا به عکس؟ ما اول انقلاب این جور چیزها را نداشتیم. ما اول انقلاب هجوم دانشجویان جوان به سمت مراکز اعتکاف را نداشتیم. این اجتماعات عظیم مذهبی را نداشتیم. امروز اینها هست. نه خیر، درباره ملت ایران اشتباه کردن. خب این الان در تا تاریخ 14 خرداد 1401. چند وقت بعدش در پنجم فکر میکنم مرداده، من اینجا اشتباه نمیشتم ولی تو ذهنم پنج مرداد 1401 در جمع ائمه جمعه است. اون سخنرانی ائمه جمعه ایشون در سال 1401 و به نظر من هر کسی در کسرات روحانیته، چه امام جمعه است، چه امام جماعته، چه طلبه عادیه، حتما باید بخونه. خیلی عجیبه. اونجا میگن اگر چنانچه دیدید این کارهایی که انجام دادید در جذب مخاطب تأثیری نداشته، بدانید یک نقصی در کار هست. نقص را پیدا کنید و نقص را برطرف کنید. نمیشود عدم توجه ها را مستند کرد به اینکه مردم مثلا نسبت به مسائل دینی و مانند اینها کم اعتقادن. نه خیر. بعضی ها میگوین از این حرفا میگوین. واقعا به نظر میرسد فکر نکرده حرف میزنن. که آقا مردم دینشان چنین شده، اعتقاداتشان ضعیف شده. نه خیر، ابدا ضعیف نشده. اینجا باشید توقع. بحث اینجا اینه، شما میبینید نماز جمعه خلوته، شما میبینید مثلا مسجد خلوته، سری نگید مردم بیدین شد. شما چیکار کردید؟ ما الان چند تا مسجد توی کشور سراغ داریم که یه امام جماعت با صفا، اهل تواضع، مردم داری، حرفایی به درد بخور مردم بزنه، حل مشکلات مردم، بعد مسجد خلوت باشه. من سراغ ندارم. بله ما میریم تو بعضی از مسجد ها، آقا میان سلامکم الله مساکم الله، نمازشو میخونه و میده و یه امام جماعت، خدا رحمت کنه مرحوم آل هاشم رو. یعنی واقعا امام جمعه تراز بودنشون، واقعا امام جمعه تراز بودن، شهادت واقعا شایستشون بود. اصلا چه کسانی در عزای ایشون واقعا ماتم زده شدن؟ کسایی که شما نگاهشون میکردی اصلا نسبتی بین اونا و دین به ظاهر پیدا نمیکردی. چرا؟ چون میگو من فقط امام جمعه نیستم، من امام شنبه هم هستم. با تاکسی میرفت این ور اون ور، پا میشد مسیر خونه تا دفتر یا از بازار میرفت، میشست با بازاری حرف میزد، میرفت با ورزشکار صحبت میکرد، با دانشجو میرفت تو اتاقش میشست باش غذا میخورد، تو سرویس دانشگاه به همراه دانشجو. خب چرا همچین نماز جمعه ای باید خلوت باشه؟ واقعا چرا؟ من یادم یه امام جمعه ای داشتیم دوره جوانی خودم، دانشجوی نخبه، از قبل از اینکه ایشون بیاد از سخنران قبل از خطبه میومدن میشستن با خودکار و قلم با ورق دفتر میآوردن که مطالب ایشون رو بنویسن، از بس که یه خط از خطبه ایشون هدر نبود. بعد کاملا مبتنی بر دین ولی به درد بخور، شلوغ میشد. تازه ما کرج هستیم که به همه چی معروف جز مثلا نه، می اومدن. آقا الان شما توی اهواز که واقعا یکی از شهرهاییه که میشه نماد مسجدهای جوان محور فعال برشمرده، و اهواز طلبای اهوازی یه سریشون واقعا انقلابی کردن تو مسجد داری و مردم داری. حالا من دوستان اهوازی اینجا داریم یا نه؟ خب اهواز ببینید چقدر مسجد شلوغ داره. کدوم مسجد شلوغه؟ همون مسجدایی که این مؤلفه رو دارن. حالا مسجد خلوت میبینیم میگیم ببین مردم دین ندارن نمیان مسجد. آقا میگن اینجوری تحلیل نکنید. بعد میگن که نه خیر، ابداً. بعضی ها به نظر میرسد فکر نکرده حرف میزنن که آقا مردم دینشان چنین شده، اعتقاداتشان ضعیف شده. نه خیر، ابدا ضعیف نشده. شما همین مسئله جشن غدیر را ببینید، این جلسات سخنرانی های عظیم محرم و صفر را در شهرهای مختلف ببینید، اینهایی که شرکت میکنن چه کسانی هستن؟ اینها همین مردم هستند دیگر. جلسات مرثیه خوانی و روزه خوانی و نوحه خوانی را ببینید، راهپیمایی اربعین را ببینید، اینها چه کسانی هستن؟ اینها همین مردم هستند دیگر. دین مردم، ایمان مردم، دینداری مردم ضعیف نشده، قوی تر هم شده. منتها ممکن است مثلا جلسه این حقیر یا نماز این حقیر جوری باشد که نتوانم جذب کنم این مردم مؤمن را. این را به حساب بیدینی مردم نباید گذاشت. بعضی ها همینطور میگویند که آقا مردم چنین شدن یا مثلا اعتقاداتشان ضعیف شده. نه، ضعیف نشده، مردم همچنان از قبل از انقلاب، ما قبل از انقلاب را دیدیم، حالا اغلب شما ها ندیدید قبل از انقلاب را، هم اجتماعاتشان بهتر است، هم کمک های مالیشان به حوزه های علمی بیشتر و چندین برابر است، هم حضورشان در خدمات اجتماعی دینی بیشتر و مهمتر است. مردم در میدانند، ما باید خودمان را از میدان کنار نکشیم. بعد ایشون در سال 1402، یعنی بعد از قصه فتنه، که باز جلوه جامعه یه مقدار متفاوت شد، ظاهر جامعه متفاوت شد، ایشون دوباره در سال روز رحلت حضرت امام گفتن بعضی برای اینکه امید را در دلها بکشند اشاره میکنند به اینکه در لایه های اجتماعی کسانی هستند که دغدغه دین و ایمان و انقلاب ندارند. خب بله، اما مخصوص امروز نیست. در این شهست هم که جبهه ها آنجور مملو و سرشار از جوانهای مؤمن بود، یک عده‌ای در شهرهای بزرگ در تهران بی خیال و بی اعتنا را می رفتن. نه فقط احساس مسئولیت نمی کردن، مسئولین را هم مسخره می کردن. شما نگاه کنید شهر حال شهدا و رزمندارا، اینا وقتی که می آمدن در شهرهای بزرگ، به خصوص شهرهای بزرگ، احساس دلتنگی می کردن که این به خاطر همین پدیده بود. در این شهست در این اول انقلاب از این حوادث وجود داشت، اینجایی تعجب ندارد. امروز هم البته هستن کسانی که نه به انقلاب، نه به اسلام و حتی نه به تعهد ایرانی پایبند نیستن. بله، اما ملت ایران اینها نیستن. ما امروز در سر تا سر کشور هزاران هسته مقاومت در مساجد و در هیئت‌ها داریم. از این هسته‌های مقاومت جوانهایی برمیخیزن به عنوان مدافع حرم، جوانهایی برمیخیزن به عنوان مدافع امنیت، جوانهایی برمیخیزن به عنوان بسیجی دانشجو. نقطه امید آفرین این است که در این تلاش همه جانبه دشمن، شما میبینید در چنین شرایطی که دشمن شمشیر را از رو بسته، دانشجوی انقلابی در فلان دانشگاه فحش ناموسی میشنود، از میدان خارج نمیشود. اینا برای بعد فترسا. طلبه بسیجی زیر شکنجه به شهادت میرسد. منظورش آرمانه، حاضر نیست حرفی را که دشمن میخواهد بر زبان جاری کند. مجاهدان فداکار، مدافعان حرم، فعالان سخت کوش جهاد تبیین، گروه‌های کمک مؤمنان، اردوهای جهادی، اینها همه جوانهای این کشورند. با وجود اینترنت، با وجود شبکه‌های اجتماعی، با وجود این همه لغزشگاه‌ها، جوانهای ما در این راه دارن حرکت میکنند. گاهی اوقات شما میبینید از یک روستا از یک شخصیت منور و یک شخصیت منور و نورانی برمیخیزد. از یک روستای اطراف شهریار یک جوان فداکار و نورانی مثل مصطفی سعدزاده وجود میآید. ما از این مصطفی سعدزاده در تمام سراسر کشور بسیار داریم، هزاران داریم. اینها همه امید بخش است. من وقتی میرسم به جملات آقا دوست ندارم اصلا دیگه خودم حرف بزنم. واقعا احساس بدی به هم دست میده وقتی میبینم این تحلیل ها بین خود ماها غریب است. ما چند تا دختر بی حجاب میبینیم، کشف حجابی میبینیم، دو تا آدم بی نماز میبینیم، اصلا کلن فاتحه دین و ایمان مردم رو میخونیم، بعد بر اساس این تصمیم میگیریم ها، برای منبر رفتنمون تصمیم میگیریم که از اون زهرماری ها قاتیش کنیم. چرا؟ میگه مردم این حرفا رو نمیپذیرن. تو نوع برخوردمون با مردم، تو انتخاب رشته تحصیلیمون. امروز ببینید، من با پدیده دانشگاه رفتن طلبه ها مشکل ندارم، با اصلش ها، ولی امروز این تفکر تو طلبه ها ایجاد شده، تو بعضی از طلبه ها، که ما باید بریم دانشگاه مدرک دکترا بگیریم تا مقبولیت پیدا بکنیم بین مردم. شما کم شنیدید نو؟ این همون پیش فرض غلط است. ببینید، به یه تصمیم منتهی شده. چرا من وایسادم سر این سوال؟ حتی شاید سوال کننده اصلا مقصودش این قسمت نبود، ولی من باید اون قسمتی رو بگیرم که آسیبیه که تو جامعه ام دارم میبینم. وقتی پیش فرضش این میشه که بله، مردم وقتی آقای دکتر اولش باشه، بعد دکتر دانشگاهی هم ها، نه مثلا سطح چهار حوزه معادل، نه نه، یه استاد حوزه و دانشگاه هم اون زیرش بنویسن مقبولیت. چه پیش‌فرضی داری تو؟ تو چجوری جامعه رو شناختی؟ بعد تو بر اساس این چند سال میری وقت تو میذاری صرف چیزی که خودت هم بهش اعتقاد نداری، فقط به خاطر اینکه اون اسمه بیاد، برای اینکه اون مقبولیت ایجاد بشه. آقا مردم همین امروز چه داخل چه خارج از کشور به زرس قاطع بعد 30 سال طلبگی بهتون میگم، هم متدینن، هم علاقمند به قرآن و احادیثن، هم علاقمند به اهل بیت علیهم السلام، هم طالب این مفاهیمن. اگر یه دوره‌ای داشتیم، اگه من سال 73 که طلبه شدم اولین سفر تبلیغیم رو که به صورت رسمی رفتم سال 78 بوده، خب دهه 70، دهه 80، دهه 90 هم الان هم که 1403، انواع و اقسام محیط ها رو تجربه کردم، مدرسه، دانشگاه، پادگان، هیئت، مسجد، کانون، رسانه، رادیو، تلویزیون، رسانه مذهبی، رادیو معارف، رسانه عمومی، شبکه 3، شبکه 2، شبکه افق، انواع و اقسام اینا رو رفتم و معمولا هم حواسم بوده که بازخورد بگیرم. من دوره ای رو یادم نمیاد توی این 20 و اندی سالی که دارم با مردم سر و کله میزنم، دوره ای رو یادم نمیاد که مردم طالب حرف های قرآن و اهل بیت علیهم السلام نباشه. من دوره ای رو یادم نمیاد، ببخشید نخواستم از خودم تعریف کنم و، ولی خواهش میکنم به این میدانی که توش کار کردم دقت کنید. من فقط تو رادیو معارف نبودم، دانشگاه هم که بودم اونایی که منو میشناسن میدونن من 3 سال دانشگاه شیراز بودم، یعنی دانشگاه مثلا امام صادق علیه السلام هم رفتم، ولی دانشگاه امام صادق علیه السلام در حد سخنه، دانشگاه شیراز هم بودم و دانشگاه دیگه ای که رفتم. مبالغه نمی کنم این حرفی رو که میزنم، از دهه 70 تا الان من مقطعی تو خاطرم نمیاد که احساس کنم مردم میزان آتششون به کلام خدا و اهل بیت علیهم السلام کم شد، یادم نمیاد. اما اگر یه زمانی بوده که اگر یه دکتر پای حرف پای اسمت میومده، دو تا فردریک ویلیام میگفتی، مردم بیشتر طالبت میشدن. آقا دیگه الان رنگ و لعاب این چیزا رفته دیگه، دیگه گذشت. یه زمانی تو این مملکت میرفتی مدرک 5 و 6 قدیم و قاب میکردن میذاشتن رو تاخچه، بعد رونقش رفت دیگه دیپلوما رو میذاشتن، این دیپلوم که میگرفتی بعد گذشت دیگه، مثلا لیسانس، اصلا کلمه لیسانس برای خودش ابهتی داشت. طرف لیسانس است، آروم آروم لیسانس هم رنگ با آقا فلانی کارشناسی از فوق لیسانس دیگه، فوق لیسانس هم رنگ باخت. الان آقا دکترم رنگ باخت، الان به تو میگن چی داری، چی داری؟ من خدمتتون با این اندازه از تجربه میگم، بیشترین چیزی که امروز مشتری داره، طالب داره و مردم آتش دارن نسبت بهش، معارف قرآن و اهل بیت علیهم السلام، بدون اینکه نیازی باشد برای قبولاندن این حرف ها دو تا فردریک ویلیام هم اضافه بکنه، مردم طالبن. در طول برنامه‌های رادیوی تلویزیون بنده که خب خیلی تعدادش زیاد بوده، یکی از فشارهایی که به من می آوردن این بود، این نکته جالبیه پشت صحنه رو بگم، می اومدم گفتن آقا تو همش داری میگی امام صادق علیه السلام، امام باقر علیه السلام، قرآن،
یه دو تا از این اسپارجی هم بگو، مردم دوست دارم. بگو یه خورده تم برید بالا بیایید پایین، من نمیگم. من اسمشو میذارید تعصب کور، بذارید، من کیف میکنم به این تعصب. من دوست ندارم حرف امامم رو با حرف فردریک تایید کنم، نمیخوام. همینه که هست. علیه خودشون بخوام حرف بزنم، از خودشون علیه خودشون میگم ها، ولی برای تایید دینم نیازی ندارم به اونا. و در کل این دوران یک بار احساس نیاز نکردم که باید این کار رو بکنم. یکی از شیرین ترین خاطرات من توی این دوران چند سال یکیش این بود. برنامه گلبرگ می رفتم. جنس برنامه گلبرگ متفاوت بود دیگه. یه پیامکی برای ما اومد که من یک مسیحی هم ولی با برنامه گلبرگ مسلمان شدم. دلیل، به دلیل رو دقت می‌کنم. ما تو گلبرگ که نمی اومدیم در باره مفاهیم کلامی و نمیدونم توحیدی و اینا حرف بزنیم. نوشته بود که من نمیدونستم که اسلام انقدر مفاهیم تربیتی قشنگ و متعالی داره، مضمونه. پای این برنامه فهمیدم که اسلام یه همچین مفاهیمی داره برای خودش، برای خودش. خب بابا چه نیازی داریم؟ چرا یه فضایی رو از جامعه میسازیم که اون فضا ما رو به این نتیجه برسونه که مردم طالب این حرفا نیستن؟ این پیش‌فرض باور کنید اشتباس. بعد چه اتفاقی میفته؟ آقای فلانی با این پیش‌فرض، آقای فلانی با این پیش‌فرض، خانم فلانی با این پیش‌فرض میرن خودشون برای مردم زائقه سازی میکنن که دربارش حرف زدی. یه نکته پایانی هم درباره این بگم، خیلی مفصل اون قسمتش، درباره یا حالا اینجا تقیه هم بکنیم. آخه جای تقیه کجاست؟ جای تقیه جاییه که دین به خطر باشه با تقیه بشه حفظش کرد، جان در خطر باشه با تقیه بشه حفظش کرد. امروز جای تقیه توی این حرفا نیستش که باید حمله کرد. آقای جایی میگن به ما گفتن دفاعتون چیه در برابر این مسائلی که در برابر حقوق زنان و خانواده و اینجور چیزا میگن؟ آقا گفتن دفاع؟ ما چی دفاع بگم؟ ما تازه حمله داریم، ما سوال داریم، شما جواب بدید. الان وقت تهاجمه، واقعا ما باید تهاجم فرنگی داشته باشیم، حمله باید بکنیم، تقیه نداریم که. ما امروز باید فریاد بزنیم که آقا دینمون حرف داره برای تربیت. میتونیم این کارو کنیم؟ بله که میتونیم. و ما اگر این کار رو نکنیم توی موقعیتی که تو جمهوری اسلامی خدا لطف کرده و بهمون عنایت کرده، مطمئن باشید در قیامت باید پاسخگو باشیم که از این فرصت به جای این که برای تهاجم استفاده بکنیم، حالت انفعالی به خودمون گرفتیم و راه اومدیم با مفاهیم دنیاگرا و مادیگرای غربی. خب یه صلوات بفرستید.